و در همین معنا جناب متعلق صدرالدین در شرح مثنوی معنوی چنین خوب فرموده‌اند وسایط و خشم همه ذاتیه و داخله هم نه خارجی از ذات باطن ذات نفوس مثل این عالم دنیا اصل هست در این دکته اون چی که در مبرای این عشق طبیعه برای انسان پیش می آید همه هستن در ظهور و بروز ملکات خود انسان و در مسیر استعفال این جمعه رو فرموده بودن که وقایی اتماعی کردیم این ها همه از خود درمی ما برخواستن و از بیرون همین عبارت را دارم استشهاد میارم از فرمایش جناب مرحوم حاجی صادقی علیه رحمت در شرحشون بر مثنوی مولوی رحمت الله علیه مرحوم حاجی می فرمایم وسایط و خشم همه از آن که اون رو حلاص رو میخواست میکنم صدای پس میشه رسائق در هش همه ذاتیه و داخله اون چرا که انسان مخشور میشود در عالم برزخ و در عالم قیامت اون چرا که واسطه در هش هستن همه در متن ذات خود شخصه که این خدامش از بیرون نیست اشکال و صوری که پیش میاد بعد از مرگ انسان بعد از قطع تعلق نفس از بدن مادی و طبیعی تمام اون جز اشکال و صوری که به عنوان واسطه های لذات او یا علم او هستن اینها همه ذاتی خود شخصه و در داخل هم ذاتی شخص هست این معنا هست که از خودش برخواسته از بیرون نیست و داخل هم که اون کلمه ذاتی رو یه مقداری بیشتر روشن میکنه که همه داخلیه ولذا قبرش داخلیه صراط پل بر روی جهنمش داخلیه و تمام توزین اعمال همه داخلی هم اسباب و سایت مطلقا همه در داخل هم. اون چه که در حالات بهشت در مراتب درجات بهشت در مراتب درکات یعنی مراتب که میگیم به لحاظ این که از اون طرف بیاییم بالا الا تنزلات درکات به جهنم مطرح است تمام اینها حشر اینها در خود متن ذات شخصه اون تالا خیال میکنیم که از بیرون تمثل پیدا کرده نه خارجه از ذات و باطن ذات نفوس بازم این نه را ادامه بدیم نه خارجه از ذات و نه خارجه بسلا از باطن ذات نفوس که اون چرا که بعد از این نشه مشاهده می فرماید شخص اینها بیرون از ذات نفس ناطقه او نیستن همه در باطن ذات خود شخص هست حالا همانند این که این نشه دنیا نوعا چیزهایی که برای شخص مشهود قرار می گیره از مبصرات از مسموعات از مشمومات و اون چرا که ادراک می کند اینها همه در بیرون او هستن و مدرکات او، معلومات در بیرون او همه خارج از ذات اویان، اونجا اینطوری نیست. نه خارج از ذات و باطن ذات نفوس، مثل این عالم دنیا که اینجا بیرون از ذاته. اینجا الان میخوای برای شخصی قبر بکنی، به ظاهر این قبر بیرون از ماست. اینجا اگر بخوایی که او رو سیرابش کنی، باید آب از بیرون بهش داده بشه. اگر میخوایی بهش حرارت بدی، سردشه، گرم میخواد بشه، باید آتش از بیرون بهش داده بشه. و همینطور اگه میخواد لذتی ببره، باید لذت ها از بیرون باشه. و اگر میخواد المی، دردی، رنجی بهش برسه، به هر حال یا باید مصیبت یک کسی یا از او جواره او با آتش مس کنه، به هر حال همش از بیرون نوعا هست. اما حالا به وزان همین ها میخواد در اونجا لذت و علم داشته باشه، اونجا دیگه بیرون نیست. از هر چرا که لذت میبرد درونیه که خارج از ذات و باطن ذات نفس نیست، همه در متن خود ذاته. بله دیگه، با عرایزی که در شبهای قبل برز محضر رسندیم به همین اندازه کافی باشه. اون شرح فصل 57 خصوص الحکم جناب فارابی هم خیلی پر حرفه که در تمثل ملک و تجسم اعمال و تمثل اعمال اینها اونجا خیلی ظاهرن. طولانی ترین شرح فصل های خصوص الحکم جناب فارابی همین فصل 57 باشه که خیلی پر حرفه و هست آقا به اونجا دست فرمودن. حالا نگاه می فرمایید و الحمدلله عزیزانی که در محضرتون تشرف داریم، حالا جزی تعداد کمی از عزیزان رو اندر درس و بحثات شیف دارید دیگه، به حرف آشنایی هست. اصل 2 و دیگر از آن اصول این که روح انسانی پس از رهایی از بدن عنصری مادی با بدن مثالیش و با همه فضائل و یا رذائل اخلاقی در عالم برزخ به ظهور مثالی میرسه. عرض کردیم که در اون حال توجه عرفانی نوعا اگر بخواد حال پیش بیاد از بدن منسلخ میشن دیگه، بدن مادی طبیعی به تعبیری در این نشأه مطابق با بافتی که این بدن با این عالم داره دیگه، ورود این بدن در اون عالم نمیشه، امکان نداره که این بدن رو بشود وارد اون عالم کرد. احکام هیچ مرتبه ای رو نمیشه در مرتبه دیگر پیاده کرد، ولذا میبینید که تمام انبیا بدن مبارک مادیشون را اینجا گذاشتن و همه ائمه علیهم السلام بدن مادیشون رو اینجا گذاشتن. نمیشه این بدن مادی رو نمیشه ببرید تو اون نشأه، اونجا نشأه مجرد هست. بله همین بدن مادی بره اونجا، منتها در درس 99 فرمودید که اون کنجارش را، اون کسافاتش را، اون مادهش را ازش بگیری و یه کاری بشه، بلا بدن مادی این طبیعی با داشتن ماده بخواهد از این عالم این را وارد اون نشأه بفرمایید نمیشه. حالا یک کسی بفرماد که آقا انسان کامل که توانایی اون رو داره که در تمام عوالم وجودی تصرف کنه، خب این بدن رو هم ببره در عالم مثال مثلا، این یه فرمایشیه، این بدن قابلیت او رو نداره که بتونه در اون عالم حاضر بشه، این بدن نمیشه در اونجا حاضر بشه. ولذا برز منظر رسوندیم که در تیل عرض ظاهری که در اذهان متعارف مطرح هست، بالاخره باید در اون تیل عرض این بدن مادی رو با خودش ببره و همین حجاب همراهش که بازم کافیه که بگیم هنوز در حجابه. با اینکه داره بدن رو میبره، با اینکه داره مسافرت میکنه به آسمون ها به چه، اما بالاخره این بدن مادی رو داره با خودش همراه دیگه، و تا موقعی که با این بدن مادی هست نمیشه بفرمایید که مطلقا خلع از این بدن شده وارد اون نشأه شده، بالاخره با این بدن. ولذا آیون به تیول ارض وقعی نمیگذارم با اون صورت. بیشتر نظر مبارکشون به خصوص نظر مبارک است آقا بیشتر به همون مقام توجه عرفانیه که بالاخره این بدن مادی درسته بدن مادیه ولو امام معصوم هم باشه علیه السلام، البته به تعبیر شریف امام صادق فرمود بدن ما به اندازه روح شما لطیفه، اون درسته، احکام نفس بر بدن غلبه پیدا میکنه و بدن محکوم نفس میشه و احکام تجرد نفس در بدن حاکم میشه، اما به هر حال ماده ماده هست، بدن مادی مادیه و به هر حال حجاب، همین ماده بودنش حجابه به همین مقدار، ولذا چون ماده بودنش حجابه اگر بخواهد نفس بر اساس احکام غالبی خودش بر این بدن حاکم نباشه و او را از دست عوامل طبیعی نجات نده، میبینید این بدن ولو بدن امام معصوم هم باشه مریض میشه. اگه کسی شمشیر بهش فرود بیاره چطور؟ بدن ضربه میبینه. این همه ائمه کشته شدن، این همه انبیا همه بشن به شهادت رسیدن دیگه، بدن ضربه میبینه. حالا پس اونی که امام صادق میفرماید که روح ما، جسم ما به اندازه روح شما لطیفه و ارزشمنده است، این دلیل بر این نمیشه که حالا این جسم مبارک را کسی ضربه ای وارد کرد، زهری بهش خورانید، این زهر و این ضربه بر او تأثیر نکنه. چرا؟ چون به هر حال این جسم مبارک مطابق با نشأه طبیعت است و دارای ماده است و این ماده به همین مقداری که عنوان ماده برش صدق میکند از بدن مادیه، مگر اینکه از این مقدارم تجرد بده، و در توجه عرفانی بدن مادی رو تجردش میدن، نفس قوی میشه، اون کنجاره بدن مادی رو میگیره، اون ماده بدن مادی رو در مقام مثال ازش میگیرد، این بدن رو تبدیل میکند به بدن مثالی و حالا با بدن مثالی در صور مثالیه و منشآت نفس خودش تو گشت و گذار میفته که دیگه اون میشه مقام تجرد نفس در بدن مثالی و اون میشه حظیره قدسی خود شخص، که در یک کلمه صد کلمه برز منظر رسوندیم خوندیم عبارتش رو، که ازش تعبیر میشه به حظیره قدس، که دیگه در دشت و دمنه حظیره قدس میبینید که لذت میبره و گشت گذاره، دیگه اون ماده نیست. ولذا این فوق این فرمایش توجه عرفانی فوق حرف تیول ارضی است که در اذهان متعارف مطرحه. با اون بحثی که در ادب معلاه برز سندیم که در ادب معلاه انسان کامل با اینکه قدرت تصرف در نظام وجود را دارد، از طرفی هم ادب اختزا می کند که دست به هیچ کاری بدون اجازه نزند و در مقام تخییر اگر او رو مخیر بکنن که هرچی می خواهی در عالم بکن، ایشون هیچ کار انجام نمی دهد، برای اینکه سرش این است که نمی خواد با نظام ظاهری عالم اینها چه کار داره، این عالم در حجاب ماده است و ما با این بدن مادیمون چه کار داریم که در این عالم کار انجام بدیم، ما این بدن مادی خودمون را با توجه عرفانی لطیف میکنیم، عالم را هم با توجه عرفانی لطیف میکنیم و در نظام هستی گشت و گذار داریم که انسان را برای تماشایی چهره دلارای نظام عالم آفریدن. تماشا کن چی کار داری که حالا چی جوری باید بگرده، هر جوری که خود صاحب اون میگرداند بگرداند، تو تماشا کن، تو مسافر باش، تو گشت و گذار کن، تو مشاهده بفرما. با تمام شؤون انسان کامل همه سر جاش هم باشه، همه هم باشه، تو گشت و گذار تو. حالا اینجا هم الان می فرماین که یکی از اون اصولی که قرار شد در این فصل چهارم مطرح کنیم اینه که روح انسانی پس از رهایی از بدن عنصری مادی دیگه، حالا الحمدلله الان عنایت دارید که لفظ رهایی دیگه بر انسان رهزن نشه، پس دیگه ما از این بدن مادی می رویم، جدا می شویم و یک بدن مثالی دیگر اونجا به این طوری همین این بدن مادی باید رقیق بشه دیگه. درس 99 خیلی کار می رسید، درس 99 معرفت نفس خیلی پر ارزش بود، همه پر ارزش، اون خیلی خیلی عجیب بود که بدن مادی به عینه بشه بدن مثالی، به عینه بشه بدن برزخی، بشه بدن اخروی، بشود بدن که اون لطیفه مؤثر بدن به اطلاقات اون رو در جلد دوم معاصر آثار ملاحظه بفرمایید. یک بدن هست، منتها این یک بدن مطابق با هر عالمی به طبیعت اون عالمه، به مزاج اون عالمه، در این نشأه به مزاج عالم ماده هست، باید همراه با ماده باشه، بی ماده نمیشه. وقتی طرف رو پیدا بکنه بالا بره با عالم مثال هرش پیدا بفرماید، دیگه اون کنجاره و اون کثافات مادی ازش گرفته میشه، کثافت به معنای شریف فلسفی نه اصطلاح متعارف، ازش گرفته میشه، منتها هنوز توش اشکال هست، صور هست و مثلا حجم هست، گاهی وزنم پیش میاد، خیلی هم اونم عجیبه، گاهی وزنم پیش میاد، مثلا در خواب میبینه که بدن ایشون سنگین شده و دیگران یا یه متای چیزی رو میخواد در خواب بلند کنه، میبینه خیلی سنگینه، زورش نمیرسه، با اینکه اونجا دیگه بحث و بحث چیز که نیست، آقا که اونجا بحث قوه جاذبه زمین و یا به تعبیر قدما که میل اجسام به مرکز و اجسام صغیر و خدمت شما عرض کنم که فراری اجسام سبک از مرکز، اینا دیگه مطرح نیست اونجا که قوه جاذبه باشه متا رو بکشه، اجسام رو بکشه، حالا تو خواب میخواد مثلا ببینی یه چیزی را، یه باری را میخواد بلند کنه، زورش نمیرسه، اون بدن هم میبینید که یه مقداری باز هنوز اون درست ماده با اون بدن نیست، اما بعضی از احکام ماده همچنان در اون بدن حکم فرماست دیگه، و تا برسه به سرحد بدن اخروی و عقلانی که دیگه این مقدارش هم برداشته بشه. پس از رهایی از بدن عنصری مادی، روح انسانی چی؟ با بدن مثالیش و با همه فضائل و یا رذائل اخلاقی که دیگه ملکات او هستن دیگه، اگر ملکات کسبی باشن تعبیر می فرمایید به فضائل، و اگر ملکات اکتسابی باشن که تعبیر می فرمایید به ملکات رذائل، رذائل اخلاقی با بدن مثالیش و با همه رذائل و یا فضائل و یا رذائل اخلاقی در عالم برزخ به ظهور مثالی می رسد. اینجا به ظهور مادیه، اونجا به ظهور مثالی. الان می بینید جناب خاتم انبیا هم اگر در محضرش تشرف داشته باشیم، ایشون در این نشأه ظهورش ظهور مادی، در آخر ما اون چرا که از اون حضرت زیارت می کنیم همین جسم ظاهری مبارکشون، همین اعضا و جواره، تو این نشأه بخواهیم با این چشممون، با این گوشمون، با این بینیمون، با این قوه چشاییمون، با لامسهمون مثلا مثال انسان دیگری را، مثال خودمون را ادراک بکنیم، راه نداره دیگه. اینها طور شکار برای نشأه طبیعت با ظهور مادی هست، ولذا الان همه همدیگر را میبینیم، همه همدیگر را زیارت میکنیم، منتها به ظهور مادی مطابق با این نشأه، به ظهور مادی، به بروز مادی هست. در اون نشأه همه همدیگر رو میبینند به ظهور مثالی، بالاتر قویتر کم کم میبینی همه همدیگر رو مشاهده میکنن به ظهور عقلی و فوق عقلی، که الحمدلله در معرفت نفس دیگه اینها خیلی حرفاش زده شده. اصل سوم و دیگر از اون اصول این که روح با بدن طبیعی عنصری در نشأه شهادت مطلقه اینجایی تعلق تدبیری دارد. همین علاقه تدبیری در عالم برزخ بین او و بدن مثالی او و صفات مکسوب یا مکتسبش خواهد بود و در همه اونها قائم به و در همه و در همه اونها قائم به وجود نفسند، چنان که در نشأه عنصری بدن طبیعی و همه توابع و عوارض آن قائم به وجود نفسند. پس بدان که صور مثالی عالم برزخ همه از شؤون نفس ناطقند و رابطه نفس با اونها به طور نسبت و اضافه و ملک اعتباری نیست، بلکه به نحو ملک حقیقی است که نفس با اونها معیت قیومیه دارد و ملکیت حقیقی مانند له ملک السماوات و الارض ففهم. همون طوری که بدن مادی در اینجا وارد برزخ میشه، همین بدن مادی به عینه بدن مثالی میشود، بدن برزخی میشه، منتها تجرد پیدا میکند از اون ماده. علاقه نفس به بدن هم در اینجا، علاقه و تعلق نفس به بدن در این نشأه مطابق با این نشأه، بعد همین علاقه لطیفتر میشه، ظریفتر میشه، در اون نشأه باز هم علاقه نفس و تعلق نفس به بدن منتها به بدن مثالیه. ولذا هیچگاه روح انسانی بدون شأن وجودی نفس نمیشه. و در درس معرفت نفس داشتیم که الان اگر بخوایم فرض توضیح هم راجع به این اصل ندیم، عزیزان نباید معطلی داشته باشید که فرمودید نفس را از اون جهت که یعنی حقیقت خودمون را، حقیقتمون را از اون جهت که تعلق به بدن دارد اسمشو گذاشتید نفس، بدون جهت که تعلق به ماورای طبیعت دارد، با عوالم مجردات حشر دارد، با اونها مأنوس است، اسمش رو گذاشتید روح. همین عنوان محفوظه. هر کجا پای بدن به میان بیاید و پای توائب بدن مطابق با هر نشأه، اون تعلق تدبیری نفس همچنان باقی دیگه. الان در این نشأه نفس تعلق تدبیری به بدن داره و تمام توابع بدن میبینید ماشاءالله بدن چقدر الان توابع داره، از حجم، از وزنش، از شکلش، از رنگش، از مزاجش، که الان نفس ناطقه در هر لحظه باید اصل بدن رو حفظ بفرماید، حجم او رو حفظ کنه، مزاج او رو حفظ کنه، صورت او رو حفظ کنه، تمام اعضا و جواره رو به هم مرتبط داشته باشد، جامع بین اجزاء متشتت بدن باشه، که اگر یک آن بخواهد این جسم رو رها کند، چون این جسم رو به تعبیر آقایان در علم هیئت جلد همین اول دروس هیئت درس دوم سوم که تقسیم میکنن جسم رو، که میفرماین جسم به دو قسم است، بعضی از اونها رو تعبیر میکنیم به جسم تام و بعضی ها رو میگیم جسم ناقص، مثل ابر و میغ و حاله و داره و این فرمایشات، که اونها رو تعبیر میکنن به جسم ناقص، که میبینید در آن واحد ابر متکون شده، ظاهر شده و بلافاصله میبینید که تبدیل شده به فضا، به هوا و دیگه اون صورتش رو از دست داده. اون اجسامی که صورتی رو بگیرن و به زودی هم اون صورت رو از دست بدهن با سرعت، اینها را در اصطلاح علم هیئت تعبیر میکنن به جسم ناقص و اون اجسامی که صورتی رو بگیرن و اگر این صورت رو بخوان از دست بدهن یه مدتی طول میکشه که این صورتشون رو از دست بدهن، اینها رو میفرمایید جسم تام. حالا نفس اگر فرض بفرض این بدن ما مثل ابر یه جسم ناقصی بود که نفس هر لحظه به لحظه اجزای این بدن را دارد جمع می کند، مزاجشون رو حفظ می کند، ترتیبشون را، ارتباطاتشون را، کارشون را، اعمالشون را، مطلقا تمام این شئون و توابع داره حفظ می کنه که اگر یک آن این نفس این بدن رو رها بفرماید، اگر فرض این نفس همانند ابر بود، میبینید که تمام اجزا از هم دیگر پاشیده شده، مزاج به هم خورده، منتها چون یه جسم کامل هست، تام هست، تا مثلا فرض این پوسیده بشه، اجزا از هم چه بشن، فرض اگه قبر گذاشته بشه 10 سال طول میکشه، 20 سال طول میکشه، 30 سال طول میکشه تا اون استخونها هم اجزا از هم، این از باب جسم تام بودن هست، نه اینکه نفس الان حافظشه. پس الان نفس دم به دم داره این بدن رو تعلق تدبیری داره، مدبر این بدنه، خالق این بدنه، رازق این بدنه، و همینجور دیگر اسماء الله رو در این که نفس به این بدن تعلق داره پیاده بفرمایید که مظهر تمام اسماء الله است الان در تعلق به این بدن. همونطوری که خود حق متعال در قرآن کریم اسم خودش رو هم نفسم گذاشته، یا حضرکم اللهو آن نفسه، به لحاظ این که این نظام هستی را اگر بخوایم بدن حساب بکنیم که حق به این عالم تعلق تدبیری دارد که مدبر این نظام عالم هست، دم به دم تمام اجسام، تمام موجودات، تمام مجردات، تمام مفارقات همه را دارد اداره می فرماید، نور وجود دارد، اشراقات دارد، اینها در کارند و بعضی ها فاعلن، بعضی ها منفعلن و فرمایشاتی که پیش میاد، به این لحاظ حق رو میفرمایید نفس. به همین لحاظم حقیقت ما هم که تعلق به این بدن داره این بدن را تدبیر میکند، ادارش میفرماید، این رو تعبیر میفرمایید به نفس. به همین وزان که نفس در اینجا تعلق تدبیری به بدن داره، همین علاقه تدبیری در عالم برزخ هم بین او و بین بدن و توابع بدن مثالیش هم برقراره، ولذا در اونجا هم باز نفسه، در اونجا هم نفسه، منتها در اونجا تعلق نفس به بدن مثالی هست با توابعش، در اینجا تعلق نفس به بدن مادیه، با فرض این، یعنی با فرق این که بدن مادی را خود نفس مستقلن نمی سازه، نفس واسطه در ساختنه، اون موجود مجرد عقلی هست که داره این بدن من شما رو می سازه، یا به تعبیر قرآن کریم هو الذی یصوّرکم فی الارحام که داره این بدن رو می سازه، منتها نفس ما که فرمودید در درس 103-102 چی کجا خوندیم اونجا که فرمودید اوائل اسمشو گذاشتیم قوه، بعد یواش یواش این قوه تبدیل شد به نفس نباتی با اشتداد جوهری که پیدا میکنه، و آهسته آهسته این نفس نباتی با اشتداد جوهری میشه نفس حیوانی و شدت وجودی پیدا میکند، میشود نفس انسانی. درسته که الان در تمام این مسیر اونی که حافظ و جامع اجزاء از نطفه گرفته تا الان هست همین نفسه، همون موقعی هم که نطفه هم بود بازم اونی که جامع اجزاء نطفه بود که واسطه بود بین این اجزاء، بین اون موجود مجرد عقلی، اون موقع اسمشو میگفتی قوه و بعدها اسمشو گذاشتی نفس. اما در اینجا الان که نفس ناطق خودش که نمیدونه که باید این نطفه رو باید چجوری علاقش کنه، چگونه مزغش کنه، و الان بنده جنابالی چه میدونیم که با چجوری بینیمون رو غذا بدیم، چشممون رو غذا بدیم، اعضا و جواره رو غذا بدیم، مژه رو چجوری غذا بدیم و دیگر اعضا و جواره، ما چه میدونیم؟ مگر یه بحثی رو که به عرض محضر رسوندیم که حرف علم بسیط به علم مرکب پیش بیاد، که اون البته خیلی حرف ظریفه. الان تا اینجای بحث، پس فرق و تفاوت بین این بدن با اون بدن اینه که این بدن را فقط ما واسطه در ساختن او هستیم. ما غذا رو میخوریم، از اون به بعد چجوری باید این غذا این بدن بشود اون رو دیگری باید انجام بده و این بدن باید به این شکل و به این شمائل در بیاد، در اینجا پسر بشه، در اونجا دختر بشه و در این نقطه مثلا چشم بشود، در اونجا گوش بشه، لاله های چشم اینجوری باشه، مژه های چشم اونطور باشه. اینه دیگه ما نیستیم، وقتی همونجور میسازیم اونو کی میسازه؟ اون رو عمل ما میسازه، اون رو علم ما میسازه. علم و عمل جوهرند و انسان سازن، منتها علم نفس ناطقه رو میسازه در اون نشأه، چنگ اینجا هم داره میسازه، و عمل مشخص بدن هست، چنگ در اینجا مشخص بدنه، منتها عمل ما در اینجا مشخص بدن هست از این بابت که واسطه است بین این بدن و بین موجود مجرد عقلی که او افاضه بفرماید و این بدن ساخته بشه. اما در اونجا نخیر، اصلا این عمل خود متن بدن مثالی رو خود شخص میسازه و لذا به اراده خودشه، به هر شکلی هم که دلش میخواد میتونه بسازه. اینجا نخیر، اینجا الان غذا رو میخوریم، دیگه نمیشه بگیم آقا بنده دلم میخواد که این بدن خودم رو به شکل فلون آقا بسازم، دیگه نخیر. اینجا نظام طبیعت به یک تعبیر تصمیم گیره، حقیقت عالم تصمیم گیره، اونجا هم حقیقت عالم تصمیم گیره، منتها اونجا یک نحوه و قوت نفس باعث میشه که حق تعالی میخواد اگر نفخ حقیقت بدن بفرماید از طریق نفس ناطقه خودمون میکنه، ولذا هر جوری که دلمون میخواهد خودمون رو در اونجا میسازیم، منتها دلمون میخواهد بر اساس علم و عملمونه و به اون چم که ساختیم تعلق تدبیری هم داریم، که همونطوری که روح ما با بدن طبیعی ما در نشأه شهادت مطلقه اینجا این عالم را اسمشو گذاشتیم، نه شهادت مطلقه یعنی عالم طبیعت یعنی عالم ماده، این یک تعبیر، همینطوری که روح با بدن مادی طبیعی عنصری ما در اینجا تعلق تدبیری داره و بدن را با تمام شؤون وجودی و اطوار وجودی بدن حفظش می کند، جمعش می کند، اجزای اون را، مزاج او را حافظ هست و با او تعلق تدبیری داره و او را در اختیار خودش می گیره، هر جوری که می خواهد ازش کار می کشد. همین علاقه تدبیری در عالم برزخ بین او، بین جناب نفس و بین روح و بین مثالی او، بدن مثالی او و صفات مقصود یا متصدش خواهد بود. حالا اونجا باز به تمام اوصافش هم تعلق تدبیری داره و بر اساس اوصافش انشاء میکنه و هر چه رو که در اونجا عنایت میفرماد و مشاهده میکند همه منشآت نفس خودشه، و لذا میگویم بهش میگن که اقرأ آیه شریفه، اقرأ کتاب، بشین کتاب خودت مخونه، با ما چرا سر جنگ داریم که کاری نداریم، ما کاری به تو نداشتیم، تو هم کاری با ما نداری، هیچ کاری با ما داریم، بشین کتاب خودت هرش درست کردی همین، هر جور خودتو ساختی همین، اقرأ کتاب. منتها به سر اقرأ باید رسید، اقرأ با مراتبش، اقرأ در نشأه طبیعت طوری، اقرأ در عالم مثال طوری و اقرأ در عالم عقل طوری. بشین خودتو مطالعه بفرما و اون چرا که خودت کسب کردی یا اکتساب کردی خدا اینا کرده اینا رو مطالعه بفرما، هر جوری هم تخم کردی ما قبول داریم و کفا به نفس کلی و علیکه بسیم، هر جوری که محاسبه فرمودی ما قبول داریم. حالا اونجا میشه که یک کسی مثلا برخلاف اون چرا که هست محاسبه بفرماید؟ راه نداره آخه، آقا برخلاف اون چرا که خودش ساخته است، اونو که اصلا نمیفهمه، اونجا جای خلاف نیست. اینجا پای ماده چون در کار بود جای خلاف تو کار بود، اونجا پای ماده در کار نیست که، همه چیز تجرد منزه. حالا تجرد یه تجرد برزخی حداقلش هست، از تجرد برزخی به بالاتر که قطعی، اونجا چون پای ماده در کار نیست رضا خلاف معنا نداره اصلا. به کفا به نفسی کلی و علیکه حسیب. خب حالا یه مقدار از اسب بمونه برای فردا شب در خدمت شما باشیم. الحمدلله رب العالمین.